بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. دوستان، بحث ما راجع کاشفیت عدم رد از امضای معصوم علیه السلام بود. آیه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون را مطرح کردیم و به عنوان یکی از ادله کاشفیت عدم رد از امضای معصوم مطرح شد. اینجا یک نکته ای باقی ماند به عنوان سوال که به شکل سوال و جواب مطرح می کنیم، که بحث در این زمینه تکمیل شود. سوال این است که این آیه شریفه قرآن که دو تا دلالت مطابقی و التزامی، یعنی یک دلالت مطابقی و یک دلالت التزامی داشت، چگونه با روایات باب سؤال جمع می شود؟ حالا توضیح میدم. سؤال رو، سؤال عنوانش چی شد؟ جمع بین این به اصطلاح دلالت مطابقی و التزامی آیه شریفه قرآن با آن روایات باب سؤال. توضیح و ذالک، گفته شد که آیه شریفه قرآن یک دلالت مطابقی دارد و یک دلالت التزامی دارد. دلالت مطابقی آیه شریفه قرآن وجوب سؤال است. وجوب سؤال سائلی که جاهل است، یعنی جاهل باید از اهل ذکر سؤال کند. این دلالت مطابقی آیه شریفه قرآن. دلالت التزامی آن این بود که حال که سؤال از اهل ذکر واجب است، جواب از طرف اهل ذکر هم واجب می شود، به جهت اینکه اگر جواب اهل ذکر واجب نباشد، سؤال سائل لغو است، بیفایده است. چگونه می شود که سؤال از سائل واجب باشه ولی جواب از طرف کسی که سؤال ازش می شود جواب واجب نباشد؟ این برهان لغویت است. خب، درست دقت بفرمایید دوستان، همین بحث لغویت را در اصول بحث حجیت خبر واحد ذکر شده است که دوستان میتونن مراجعه کنند. حالا سوال اینه، خوب دقت کنید، اگر این روایت یک، اگر این آیه شریفه قرآن یک دلالت مطابقی و یک دلالت التزامی دارد و اگر جواب اهل ذکر واجب نباشه، وجوب سؤال سائل جاهل لغو است اگر این مطالب درست است، پس چرا روایاتی از خود اهل بیت علیهم السلام رسیده است که جواب دادن اهل بیت که اهل ذکرند واجب نیست؟ روایات متعددی داشتیم که جواب سؤال سائل بر اهل بیت عصمت و طهارت واجب نیست، اگر بخواهند جواب میدهند و اگر نخواهند میتوانند از پاسخگویی امتناع ورزند. پس بنابراین این روایات با ظهور آیه شریفه قرآن که عرض شد، این تعارض داره، تنافی داره. این سوال یعنی این شبهه اینجا مطرح میشه و جواب این شبهه چیست؟ خب دوستان، خدمتتون عارضم که این جای نکته ای عرض شود و اون اینه، این نکته به این شکله که آیا، به شکل سوال عرض میکنم، آیا فائده سوال سائل، خوب دقت کنید، فائده سوال سائل حتما ملازمه با جواب از طرف اهل بیت است؟ یعنی اگر در بین این سوال ها اهل بیت علیهم السلام به برخی از آنها جواب ندهند، امر به سوال در آیه شریفه قرآن و وجوب سوال که از آیه شریفه قرآن ظاهر است، آیا این امر به سوال و جواب و امر به سوال و وجوب سوال لغو است؟ جواب این است که خیر، لغو نیست. چرا؟ چون که دوستان، اولا ممکن است خود سوال کردن از اهل بیت موضوعیت داشته باشه، یعنی متدینین مکلف دغدغه داشته باشه، بدون دغدغه نباشد. مکلفی که جاهل است و دنبال پاسخگویی به سوالات خود نمی رود، این معلوم می شود که دغدغه ندارد، درد دین ندارد، حساس نسبت به دیانت خود نیست، نسبت به مذهب خود توجه آنچنانی نداره. اساساً خوب دقت کنید، این که فرهنگ سوال کردن در بین مؤمنین جاری بشه و این فرهنگ عمومی بشه، یکی از در واقع آموزه های مکتب تشیع است. صرف سوال کردن، آقا خود این موضوعیت داره که اهل دغدغه باشند. بله، گاهی جواب این سوال رو پیدا میکنند، اگر جستجو کنند به جواب میرسند. گاهی هم هست که به جواب رسیدن مشکلاتی داره، سختی هایی به دنبال داره. به هر حال انسان متدین در زندگی خودش باید تلاش کنه، هزینه صرف کنه. خب بعضی موقع ها هم به جواب سوال خود نمیرسن. بنابراین فائده سوال فقط و فقط در جواب آن نهفته نیست. این رو بنده قبول ندارم و حالا وقت نیست پیرامون این مسئله بحث کنیم که این فرهنگ سوال کردن چقدر فائده در جامعه اسلامی داره. این یه بحثی است که حالا خیلی هم چون بحث ما بحث فقه هست فرصت نیست عرض می شود که بحث ما بحث فقهی است، همین مقدار کافی است. این اولا. ثانیا خوب دقت بفرمایید، بنا نیست که هر سوالی که سائل بکند اهل بیت عصمت و طهارت جواب ندهند. اگر این چنین بود که هر سائلی سوال کند جوابش رو نگیرد، خب مسئله لغویت یک وجهی داره و به هر حال باید دنبال جواب این اشکال برویم. لکن دوستان، فرض بر این است که اهل بیت عصمت و طهارت طبق مصالحی که در نظر دارند و طبق ملاک هایی که در نزد اهل بیت عصمت و طهارت است، به برخی از سوالات پاسخ ندهند. توجه می فرمایید، یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اصلا فرهنگ قرآنی هم همینه، سوال میکنن از مسئله روح، لازم نیست جواب داده بشه. قل الروح من امر ربی. گاهی هستش که جواب سوال مورد فهم طرف سائل نیست، گاهی اصلا مصلحت نیست که این جواب داده بشود. در مجموعه جامعه اسلامی گاهی از اوقات جواب سوال از طرف اهل بیت داده نشود، این لغویت وجوب سوال رو به دنبال ندارد. به مجموعه جامعه اسلامی که نگاه کنیم، سوال کردن واجبه، باید بریم سوال کنیم، جاهل مکلف باید سوال کند. اما گاهی هم جواب سوال از طرف اهل بیت علیهم السلام مطرح نمی شود، بنابراین این هیچ گونه لغویتی هم لازم نمی آید. این نکته بود که میخواستم عرض کنم به طور خلاصه، که استدلال و بررسی آیه شریفه فاسألوا اهل الذکر تکمیل شود. خب دلیل دیگری که برای کاشفیت عدم رد مطرح شده است، ادله امر به معروف و نهی از منکر است. درست دقت کنید دوستان، دلیل دیگر وجوب امر به معروف و نهی از منکر است. تقریب استدلال، درست دقت بفرمایید. بیان استدلال اینه: هرگاه سیره عقلائیه در بین مؤمنین قائم باشد و در منظر و مسمع معصومین علیهم السلام باشد و معصوم از آن رد نکند، خوب دقت کنید، رد معصوم از آن نباشد، یعنی نسبت به سیره عقلائیه سکوت کرده باشند، ردعی نداشته باشند، در اینجا کشف می شود که حالا که معصوم سکوت کرده است، این کار سیره عقلائیه مخالف با واقع نیست. خب اینجا یه توضیحی داده شود. ببینید دوستان، کاشفیت از واقع یا به قول معصوم است یا به فعل معصوم یا به تقریر معصوم، هر کدوم از اینا هم یک در واقع محدوده ای دارد، یعنی قول معصوم باشه تا یه حدی ظهور دارد، فعل معصوم باشه تا یه حدی ظهور دارد، تقریر معصوم باشه تا یک حدی ظهور دارد. قول معصوم باشد که از باب به اصطلاح دلالت لفظی ظهور در به اصطلاح حکم واقعی دارد یا ظهور در حکم ظاهری دارد. قول معصوم به هر حال از باب ظواهر حجت است. فعل معصوم هم یک ظاهری دارد که در جای خودش بحث شده، مثلا فعل معصوم دلالت بر این دارد که جایز است، اگر یک کاری انجام بدهد معلوم می شود که حرام نیست، جایز است. حالا تقریر معصوم که با بحث ما مناسبه، یک شخصی یک کاری در نزد معصوم علیه السلام انجام میده و معصوم سکوت میکند، این سکوت معصوم دلالت بر جواز این کار این شخص است و این را میگویند دلالت تقریریه. دوستان، دلالت تقریریه در خیلی جاها مطرح میشه. دلالت چی دوستان؟ تقریریه، که عبارت از دلالت سکوتیه. حالا تعبیر بنده، دلالت سکوتیه که از سکوت یک شخصی یک دلالتی عرض می شود که به وجود می آید. خب حالا دوستان، همین طور که یک فعل شخص خاصی در محضر معصوم و عدم ردع معصوم نسبت به این فعل شخص، نسبت به این فعل شخص خاص یک دلالتی به ما نشان میده و آن رضایت معصوم و امضای معصوم، دقت می‌فرمایید، و جواز این کار برای ما هویدا می‌شود. همین طور اگر سیره عقلائیه در محضر معصوم باشد و معصوم به عنوان این که وظیفه‌شان امر به معروف و نهی از منکر است نسبت به این سیره عقلایی واکنش نشان ندهند و ردعی نداشته باشند، این عدم ردع معصوم علیه السلام، این دوستان دلالت بر امضای معصوم دارد. که حالا البته این کاشفیت عدم ردع از باب چی شد؟ از باب وجوب امر به معروف و نهی از بفرمایید منکر. خب در اینجا خدمتتون عارضم یه نکته عرض کنم. ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر ادله لفظیه دارد و ادله غیر لفظیه که در جای خودش بحث شده است. اصلا یه بابی داریم به نام باب الامر و بالمعروف و نهی بفرمایید عن المنکر. این ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر مطلق از افراد عادی جامعه تا به طریق اولا اهل بیت عصمت و طهارت مشمول این ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر است. خب این ادله، خوب دقت کنید، امر به معروف و نهی از منکر دال بر این است که سیره‌های معاصر معصوم در صورت عدم رد حجت است. اگر معصوم علیه السلام ردعی نداشته باشه این سیره های عقلائیه حجت است و لازم نیست احراز امضای معصوم بشود. احراز امضای معصوم لازم نیست. دقت می‌فرمایید، همین که احراز عدم ردع شود، احراز عدم ردع شود، همین مقدار کافیه. عدم ردع معصوم علیه صلوات و سلام احراز شود. همین مقدار کافی است که سیره های عقلائیه حجیت داشته باشند. ببینیم آیا این دلیل می تواند کاشفیت عدم ردع را به دنبال داشته باشه یا نه، انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.